بعد از شنیدن آوای ققنوس صدای کاروان شهید میاد.
با کاروان شهید
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، درود بر شما. امروز هم براتون قصه و حکایتی از قهرمانی دلاور داریم. قصه فرزندی برومند که در بزنگاهی تاریخی قد علم کرد و دین خودش رو به مام وطن به زیبایی ادا کرد. حکایت امروزمون داستان زندگی علی محمد، سرباز لشکر ایران زمین، علی محمد فلاح تفتی. علی محمد اولین بچه غلام حسین و فاطمه در روز جمعه دهم دی ماه سال 1338 در شهرستان تفت استان یزد به دنیا آمد. مهر سال 1346 علی محمد قصه‌مون وارد دبستان شد و مشق الفبا رو از اونجا آغاز کرد و پس از اون دوره راهنمایی رو سال 1350 مشغول به تحصیل شد. علی محمد تفتی همزمان با تحصیل درس کار هم می کرد. علی محمد مقطع متوسطه رو تو رشته تجربی به ادامه تحصیل مشغول شد، دوره‌ای که سال آخر اون همزمان شد با اوجگیری خیزش عمومی بر ضد حکومت شاهنشاهی، نهضتی که کم کم از یکی دو شهر آغاز شد و به یک بار سراسر کشور رو تحت تأثیر خودش قرار داد. انقلاب حالا دیگه به اوج خودش رسیده بود و قدمی بیشتر تا پیروزی فاصله نداشت. در این قسمت از برنامه گفتگوی داشتیم با برادر محترم علی محمد، محمد حسین فلاح تفتی، برادری که حرفهای بسیاری از اون برامون داشت. با هم گوشه های از حرفهایشون رو میشنویم.
توی مجالس امام حسین کار میکرد، ادای حسینیه بود که کار میکرد، اخلاقش داخل از جمعزد آما خاص بود تو محله، داخل از جمعزد مثلا بود که همه ازش تعریف میکردن. جادش من کارای مثلا کشاورزی یا مثلا که بنایی بیشتر مثلا کشاورزی کار میکرد و اصلا به خرج تحصیلش ها بیشتر تقریبا بگم مستقل بود از نواده خودش بیشتر در میورد، یعنی خرجش ها کمک مادرم دارم میکرده مثلا بعد از این من واقعی یه چیز مثلا پرداخت میکرد یا کمک آده خانواده بود، ولی بیشتر خرج تحصیل خودش و درام پوشاک و لوازم بالاخره اینا رو از خودش تهیه میکرد، مثلا از درآمد خودش تهیه میکرد و ورزشی هم علی بحثش اینا هم بود که مثلا بالاخره و علاقمند فوتبال هم بود. الان به خوبی یاد میشه ازش، هم از اخلاقش مثلا یا سرکاری که با مردم داشته مثلا از اخلاقش خوبش برخورداش، همه تعریف میکنن که مثلا اینجوری بوده اونجوری بوده خیلی خوب بوده، اخلاقش اخلاق خاصی مثلا که داشته میکوده بوده خیلی مثلا زبان زده خاصی هم بوده. الانش هم که ما کسی میرسیم میرا یا بالاخره تو بعضی دوستان قدیمیش تعریف میکنن یا بعضی از این همجیبه یاش کردن مثلا هستن از علاقه داشتن، حتی مثلا بعضی از این شهرستانی هایی که مثلا باشی بودن یعنی به دو دفعه مثلا همگاره بودن به خاطر همین با ماده با دیدار میکردن که تعریف میکردن. آرزو میکردم که منم مثل او باشم، یعنی راه او و اخلاق او یا مثلا سرمخش خودم قرار بدم و میخواستم که تو این راه دام کنه، بالاخره منم مثل او بالاخره اینجوری خوب باشم که بالاخره بتونم مردم خونش رو پایین نکرده باشم.
پس از پیروزی انقلاب علی محمد فلاح تفتی با بازگشایی مدارس به دبیرستان برگشت و درس و مشق رو از سر گرفت و موفق شد دیپلم تجربی خودش رو از دبیرستان دکتر شریعتی تفت بگیره. هنوز مدت زیادی از پایان درس و پیروزی انقلاب نگذشته بود که اتفاقی مهم اون و کشور رو بهت زده کرد. حمله ارتش عراق به ایران و آغاز جنگ اون اتفاق و حادثه بود. جنگی که به سرعت شعله‌هاش دامن دو کشور رو گرفت. علی محمد تفتی که پیش از آغاز جنگ لباس خدمت به تن کرده بود، آموزشی رو در خرم‌آباد گذروند و پس از اون راهی چپه جنوب شد. دشت عباس منطقه‌ای بود که قهرمان قصه‌مون پشت به پشت همقطارانش روبروی دشمن متجاوز قرار گرفت. علی محمد تفتی، این سرباز جان بر کف وطن، در صحنه‌های متعدد در برابر دشمن خوش درخشید و از خودش رشادت‌ها به نمایش گذاشت که اوج اونو باید در جریان عملیات فتح المبین در جبهه دشت عباس دید، اونجا که مقرر شده بود قصه زندگی کوتاه ولی پر افتخار این جوان برومند وطن، این سرباز دلاور و فداکار ایران زمین به سر برسه. بله، قصه قهرمان شجاعمون علی محمد فلاح تفتی سرانجام در سه‌شنبه سوم فروردین سال 61 تو دشت عباس به آخر رسید، اونجا که این فرزند رشید مام وطن بعد از 19 ماه حضور دلاورانش در برابر دشمن متجاوز هنوز با عزمی راسخ و اراده آهنین پنجه تو پنجه دشمن انداخته بود و مثل کوهی استوار به مقابله با اون ایستاده بود که خودش رو سرباز میهن میدونست، میهنی که فداکاری و ایثار در راهش رو افتخاری بزرگ برای خودش میدونست. علی محمد فلاح تفتی، این فرزند خلف مام وطن، این سرباز غیور ایران زمین، سرانجام فرجام سرخش در سوم فروردین 61 رقم خورد و سر پرشورش بر سینه پرمهر مام میهن آروم گرفت و نام زیباش در سیاهه شهیدان شاهد این سرزمین اهورایی نوشته شد که این عاقبت مردان بزرگ این سامانه، مردهای مردی که علی محمد فلاح تفتی قهرمان قصه‌مون یکی از اوناست. یادش بخیر و نام و نشونش به بلندای نام مقدس ایران جاودان.
بله، نامشون همیشه جاودان باد، دلاور مردانی که دفاع کردن از ایران جغرافیای مهربانی.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه،
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برن مدرسه،
دراز هست دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونه.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای ایران،
جغرافیای مهربانی. شعر معروفی داریم که یه بیت اون میگه شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. اما امروزه از نظر علم روانشناسی ثابت شده افرادی که شکرگزار هستند نعمتهای بیشتری رو در زندگیشون جذب میکنند.
پدیده ماهی گلی، این ماهی های خوشگل قرمز رنگ که ما شبیهید میبینیم، اینا همیشه در آب غرق و شناور هستن ولی قدرشون نمیدونن. داستان زندگی ماست. ما در خیلی از امکانات و منابع غرقیم ولی قدرشون نمیدونیم. شبیه سلامتی، شبیه جوانی، شبیه داشتن پدر مادر خوب، شبیه داشتن یک شغل، شبیه داشتن کلی دوست و آشنا، اینا کلی فرصتن ولی ما قدرشون نمیدونیم. حتی میخوام خواهش کنم که به این امکانات و منابع توجه کن و ازشون استفاده کن، نذار دیر بشه. اگر از این امکاناتمون استفاده کنیم، خداوندم زیادش میکنه، خداوندم برکت بهش میده. پس بیایم به جای غر زدن، نق زدن، به دور و برمون خوب نگاه کنیم و قدر این همه امکانات رو بدونیم تا بتونیم انشالله آینده درخشانی رو رقم بزنیم.
گاهی ممکنه از کل جهان گله‌مند باشیم. ممکنه آرزوها و خواسته هایی در گذشته داشتیم که به اونا نرسیدیم. ممکنه منتظر یه تغییر مثبت در زندگیمون بودیم. نقل به مضمون آیه‌ای از قرآن اینه که تا قومی حال خودش رو عوض نکنه، خداوند حال اونا رو تغییر نمیده. تغییرات مثبت در زندگی ما درست از لحظه‌ای شروع میشه که دست از شکایت برداریم و شکرگزاری رو شروع کنیم. حتی اگه داریم وانمود میکنیم به شکرگزاری، حتی اگه دلیلی برای اون پیدا نکردیم، شکرگزار باشیم به خاطر شانس وجود در جهان و کم کم شاهد تغییرات مثبت در زندگیمون باشیم.
شکری زد را که دیدم روی تو، یافتم ناگه رای من سوی تو، چشم گریانم ز گریه کند بود، یافت نور از نرگس جادوی تو، بس بگفتم بس بگفتم کو سالا کو نجا، برد این کو کو مرا در کوی تو، جستجوی در دلم انداختی، جستجوی در دلم انداختی، تازه جستجو روم در جوی تو، و خاک را های اوی که بودی گر نبودی جذبه های اوی تو، جذبه‌های تو.
وقتتون بخیر همراهان عزیز، سپاسگزاریم که شبکه رادیوی فرهنگ و بخش دوم برنامه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید. سامانه پیام کوتاه ما 3558 هست و در اختیار شماست و شماره موقتی داریم برای ارتباط، اون دو شماره متاسفانه فعلا قطع هست، 22 65 29 95. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه آیش باشید.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
به نام خداوند مهربان. دوستان و همراهان گرامی سلام، لحظه هاتون سرشار از امید و سلامتی. در این برنامه قصد داریم به روستای کاریزک ناگهانی از توابع خراسان رضوی سفر کنیم. روستای کاریزک ناگهانی در فاصله 160 کیلومتری از مشهد مقدس قرار داره و در این روستا 980 خانوار زندگی می کنند. اهالی روستا به دامپروری و کشاورزی مشغول هستند و تولید در این روستا رونق خاصی داره. اما باید این رو هم اضافه کنم که روستای کاریزک ناگهانی زادگاه حاج آخوند ملا عباس تربتی هست و حاج آخوند ملا عباس تربتی متولد 1250 هجری خورشیدی و متوفای 24 مهر 1322 شمسی هست. یکی از برجسته ترین و ممتازترین چهره های معنوی و مردمی در تاریخ اخیر ایران و زندگی ایشون به افسانه و شخصیت ایشون به اسطوره شبیه هست. حاج آخوند ملا عباس تربتی رو باید در زمره متشرع ترین عارفان و عارف ترین متشرعان قرار داد و به گواه بسیاری از بزرگان دین فضیلتی جاودانه و فراموش نشدنی در عصر خود و در تمامی اعصار بودند. منزل حاج ملا عباس راشد تربتی با مساحت حدود 300 متر مربع در روستای کاریزک ناگهانی قرار داره و دارای سردرب آجرکاری، دالان و چندین اتاق نشیمند با پوشش گنبدی و با خشت خام و گل هستش. اما در بخش اول در خدمت جناب آقای محمد رجبی دهیار محترم روستای کاریزک ناگهانی هستیم. آقای رجبی سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بزرگوارم و همچنین شنوندگان عزیز، خیلی مقدم عرض میکنم حضور شما رو در این روستا.
از شما سپاسگزاری میکنم. جناب آقای رجبی برای ما بفرمایید که خدمت روستای کاریزک ناگهانی چقدر هست؟
خدمت این روستا به حدود 700 تا 800 سال پیش برمی‌گرده.
متشکرم از شما. یه سوالی که ذهن من و خیلی از شنونده‌ها رو درگیر خودش کرده، نام روستا هست. چرا به اینجا میگن کاریزک ناگهانی؟
این روستا با توجه به اینکه قبلا در اینجا یک قناتی در اصطلاح اومدی کاریز میگن در اینجا بوده، یک حدود 4 طایفه ناگهان سمت تایباد از اینجا مهاجرت می‌کنن و به این منطقه میان و در سر این قنات مستقر میشن. به همه مخاطب میگن کاریزک، یعنی کاریز ناگهانی ها، که بعدا به کاریزک ناگهانی ها تغییر نام داشته.
از شما تشکر میکنم. جناب آقای رجبی، از آداب و رسوم مردم این منطقه هم لطفاً برای ما چند کلمه صحبت بفرمایید.
اهالی این روستا در ایام عید مراسمات خاصی دارن، در ایام محرم مراسمات خاصی دارن، شب چله مراسمات خاصی دارن که به دید و بازدید هم دیگه میرن، در ایام نوروز که به دید بازید هم میرن، در روز 13 که همون 13 به در هست میرن در بیرون در سر مزاره و باغات بازی های خاصی انجام میدن، اونها مراسمات خاصی انجام میدن.
یکی از همون بازی ها رو برای ما توضیح بفرمایید.
مثلا با حفر یک چاله یا مثلا ایجاد یک تپه کوچک بازی خرپلک میگن.
توضیح بفرمایید به چه شکل هست؟
بازی خرپلک به این صورت که هست که در ابتدا با توسط بیل یک تپه کوچک ایجاد میکنن، بعد با فاصله هلوهوش 50 تا 60 متر اونورتر افراد وای میشتن و یکی یکی شروع به پریدن از روی تپه به پایین هم و ارتفاع پرش هر که بیشتر بود یا طول پرشش اون برنده هست دیگه.
از شما تشکر میکنم، ممنونم که در این برنامه با ما همراه بودید. همچنان در خدمت جناب آقای رجبی دهیار محترم روستای کاریزک ناگهانی هستیم و در این بخش میخواییم با مفاخر و جاذبه های فرهنگی و گردشگری روستای کاریزک ناگهانی آشنا بشیم.
از مفاخر این روستا عالم فاضل همچنین حاج آخوند ملا عباس راشد کاریزکی میباشد که در سالهای گذشته زندگی میکرده، همچنین از جاذبه‌های گردشگری منظر قدیمی این مرحوم میباشد. از دیگر مفاخر این روستا فرزند ایشان دانشمند بزرگوار حسین علی راشد میباشد که قبلا در صدا و سیما برنامه‌های مذهبی داشتن.
جناب آقای رجبی، فرمودید که منزل حاج آخوند ملا عباس راشد تربتی یکی از جاذبه های گردشگری روستای کاریزک ناگهانی هستش. یه توضیح بفرمایید که منزل ایشون در کجا قرار داره، متراژش چقدر هستش و چه خدماتی به گردشگران در اینجا داده میشه؟
منزل قدیمی در خیابان حاج آخوند این روستا واقع شده که تقریبا وسط روستا میباشد، هلوش 300 متر زیر بنا می باشد که به صورت حیات و چند خانه قدیمی است. از جاذبه های گردشگری این روستا می باشد.
چه خدماتی به گردشگرانی که وارد روستای کاریزک ناگهانی میشن داده میشه؟
از گردشگرانی که به اینجا تشریف میارن، بعد بازدید از خانه قدیمی حاج آخوند، از همچنین مزار زعفران هم بازدید دارن که با زعفران و عسل از اینا پذیرایی میکنیم که میتونن با خودشون هم ببرن.
همچنان صدای ما رو از روستای کاریزک ناگهانی واقع در خراسان رضوی میشنوید و در این بخش از برنامه همراه میشیم با جناب آقای حسین ابراهیمی، مسئول محترم شورای روستا. آقای ابراهیمی سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
از شما تشکر میکنم. مستقیم بریم سراغ اصل مطلب و فعالیت ها و خدماتی که شما در شورای اسلامی روستا به مردم خوب و باصفای کاریزک ناگهانی ارائه میدی.
کارهای عمرانی که در کاریزک در از دو سال پیش در انجام شده در این دوره شورا، مشکل اصلی ما بلوار ورودی روستا بود، خیابون اصلی که به منتهی میشه به سه شهرستان زاویه تربت جام و تایباد و باخز هستن. برای این کار لازم بود که یک بلوار ایجاد بشه اینجا که رفت آمد داخل روستا با مشکلات تصادفات و عبور مرور سهل انجام بشه. بلوار ایجاد شد به طول 1500 متر و یک بلوار 35 متری ایجاد شد. در طول این مسیر مشکلاتی بود از قبیل منبع آب روستا که در داخل این طرح قرار داشت که جابجایی اون با همکاری اداره آب شهرستان زاویه انجام شد و لوله کشی مجدد به شبکه آب شرب انجام شد. ستونهای برق که داخل خیابان انجام بود و جابجایی صورت گرفت کلا با همکاری اداره برق شهرستان انجام شد. همچنین کارهای خیرساز داشتیم ما، از جمله سالن ورزشی روستا که با همکاری سپاه شهرستان انجام شد به صورت 50% کمک خیرین، 50% هم کمک اسکلتی از سپاه شهرستان انجام شد. اورژانس روستا بود که بازم با مشارکت خیرین و کمک 50% خیرین و شبکه بیداشت و درمان شهرستان زمین انجام شد و همچنین تجهیز دندان پزشکی که بازم با کمک خیرین انجام شد. این دستگاه اینا رو کارهایی بود که دو سال انجام شده.
از شما تشکر میکنم. اینطور که معلومه آبادانی در روستای کاریزک ناگهانی به صورت روزانه در حال انجام هستش و خب طبیعتاً مردم هم استقبال میکنن و دعاگوی شما در شورای اسلامی روستا هستن.
البته لازم بزرگ که هنوز بلوار به صورت تکمیل انجام نشده، یک نقصاناتی داره که هنوز در دست اجرا هست و انجام میشه. مردم پایکار هستن، مردم بسیار خوبی داریم ما در همه زمین ها، کمک حال شورا و همراه دیاری و همه زمین ها هست.
از شما تشکر میکنم، ممنونم که با ما همراه هستید. دوستان خوب شنونده، همچنان صدای ما رو از روستای کاریزک ناگهانی میشنوید. دوستان خوب شنونده، ما همچنان در روستای کاریزک ناگهانی هستیم و همونطور که خدمتون عرض کرده بودم، تولید در این روستا رونق خاصی داره، مخصوصا تولیدات کشاورزی و دامداری. الان در خدمت جناب آقای محسن اصغرزاده هستیم و میخوایم با ایشون و تولیداتشون آشنا بشیم. آقای اصغرزاده سلام، روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، من در خدمت شما هستم.
بفرمایید که در این روستا به چه کاری مشغول هستی؟
بنده الان از سال 82 گلخانه احداث کردم. دانشجوی فارغ التحصیل کشاورزی بودم، وام گرفتم و از سال 82 گلخانه دارم. الان در کار کشت و کار گلخانه‌ای هستم.
از شما تشکر میکنم. چه محصولاتی در گلخانه‌تون کشت میکنید؟
من تنوع محصول دارم، از خیار گلخانه‌ای، فلفل، گرجه و در این دوره آلوورا کاشتم.
بسیار عالی. برای ما بفرمایید که از کجا شروع کردین؟ یعنی اون اول با چی شروع کردین و الان به کجا رسیدید؟
در ابتدا که من دانشجو بودم در جهاد کشاورزی تربت ایدریه کارآموز بودم. اونجا از طریق راهنمایی اساتید دنبال کار گلخانه رفتم و از سال 82 که فرمودم شروع به احداث گلخانه کردم و تا اینجا موفق بودم.
خب از چجوری شروع کردین؟ در اول سرمایه از خودتون بود یا وام گرفتید؟
نه، من وام گرفتم از بانک کشاورزی دولت آباد در حدود 30 میلیون با بازپرداخت تقریبا 5 ساله و وامم سر وقت تسویه کردم.
الان صاحب چند متر گلخانه هستید؟
الان 2000 متر گلخانه.
2000 متر گلخانه شامل
4 تا سالن 500 متری
که هر 4 تا سالن فعال هستش و مشغول کشت.
بله بله.
بفرمایید که کشت ها به چه صورت انجام میشه و محصولات رو در کجا به فروش میرسونید؟
ما کشتام با مثل حالت خزانه داره، در سینی های مخصوص میکنیم، بعد وارد گلخانه میکنیم، بعد که به مراتب به مرور زمان که گیاه بلندتر شد به نخ اینا را آویزون میکنیم و در از زمانی که بذر خیار در نشان میکنیم بعد 28 روز که وارد خاک میکنیم محصول میده به ما و محصولمون رو جمع آوری میکنیم، بسته‌بندی میکنیم و به میدونوار تربت ایدریه تحویل میدیم.
بفرمایید که متوسط برداشت محصول در هر متر مربع چقدر هستش و شما چقدر برداشت میکنید؟
در بهترین شرایط هر بوته 24 کیلو خیار میده، ولی در شرایط ما تقریبا 14-15 کیلو خیار میده.
از شما تشکر میکنم، براتون آرزوی موفقیت دارم و ممنون که اجازه دادید ما بیایم گلخونه شما رو از نزدیک ببینیم.
یه دنیا ممنون، دست شما درد نکنه، لطف کردید.
تشکر میکنم. همراهان گرامی و دوستان خوب شنونده‌ای که در سراسر ایران اسلامی صدای ما رو میشنوید، در این برنامه با روستای کاریزک ناگهانی و مردمان خونگرمش آشنا شدیم. به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگارتون پر امید، مراقب دلهای پاک و بیغبارتون باشید و خدا نگهدار.
غذایی که ما میپذیم باید خوشمزه و سالم باشه، چون ما در مقابل سلامتی مشتریامون مسئولیم. پس باید تو غذا رب چین چین باشه. اگه گفتی چرا؟
به خاطر لیکوپنش.
رب شیشه چین چین حاوی لیکوپن طبیعی مراقب سلامتی شما.
جوین تازه حالا، بیسکویت ماسالا با کیفیت بالا، داره طعم اعلی، دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین ماسالا حالا، بیسکویت باحالا با ترکیب ماسالا، انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
سپاسگزاریم که شبکه رادیوی فرهنگ و بخش